بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز وقتی که مطالب صفحه 205 توضیح می دادم اشکالی شد که اشکال خوبی بود، جواب مختصری داده شد، جواب کامل بود، اما یه خورده احتیاج به توضیح داشت که اون توضیح عرض نکرده بودم. وقتی که شارح می خواست ثابت کنه که تبدل امتداد جوهری حاصله، گفت اگر جرم کبیری داشته باشیم و این جرم رو صغیرش کنیم، به تعبیر خودش قطر کبیری داشته باشیم بعد صغیرش کنیم، اگر اون قطر صغیر، اگر امتداد دیگری پدید نیاد و همون امتداد قبلی باشه، یلزم که این قدر صغیر دارای دو امتداد باشه، یک امتداد صغیر، یک امتداد کبیر، و اون امتداد کبیر اضافه میاره بر مقدار صغیر و قائم به شیعی باید باشد، در حالی که شیعی نیست که این امتداد کبیر به او قائم باشد. سوال شد که شیخ اشراق معتقد به جرم و ماده و این حرفا نیست، پس این توضیحات چیست؟ جواب دادم که ایشون هم تعبیر به ماده نکرده، تعبیر به قدر صغیر یا قطر صغیر کرده و در نظرش هم همین بوده. توضیحاتی که ما عرض کردیم بنابر مبنای مشا بود، یعنی چون با مشا آشناتر بودیم مطلب رو مبانی مشا پیاده کردیم. ایشون اصلا جدل به کار نبرده، نخواسته به مبنای مشا حرف بزنه، مبنای خودشو گفته، قدر صغیر گفته. قدر صغیر یعنی این جرم مقدار قدره، ایشون معتقده به این که هر جرمی مقداره، منتها این قدر صغیر و اون قدر کبیره، وقت امتداد رو در مقدار محقق دیده و این با مبناش سازگاره. ما وقت توضیح دادن ماده و جرم مطرح کردیم که مطلب روشن‌تر باشه، پس مصنف جدل هم به کار نبرده، یعنی شارح جدل هم به کار نبرده، اگرچه میشه جدل به کار ببره، ولی ایشون کاملا مبنای خودش رو حفظ کرده و حتی سعی کرده که جدل هم به کار نبره، قدر صغیر گفته به جای ماده صغیره. اگر هم ماده صغیر میگفت ایرادی نداشت، جدلی بود، ولی نگفته، قدر گفته، مبنای خودش حفظ کرده. این تتمه بحث گذشته است که البته جلسه گذشتم اشاره شد من تا به این تفصیل دم. امتداد کبیر عارض نشده، امتداد جوهری است، حلول کرده،
حلول کرده در اون جوهر. حالا اگر ما بیاییم این شکل را جوهرش باقی مانده و اون جوهرش از بین نرفته،
کدوم جوهرش از بین نرفته؟
اون جوهری که قبل اندرسته ایشکال مکنه امتداد سقیر کبیر را
جوهر از بین نرفته، ولی صغیر شده یا نشده؟ خب اون وقت اون همون صورت قبلی باقی مونده، همون امتداد جوهر قبلی باقی مونده، یا همونطور که شما قدر و صغیر، قدر کبیر رو کوتاهش کردید، صورت جسمش هم کوتاه شده؟ خب باشه، مقدارش که سجا خودش باقی نیست، هم سر مقدارش صحبت داریم. این مقداری که الان حلول کرده بود قبلا، حالا همون مقدار حلول کرده یا بیشتر یا کمتر؟ اگه کمتر حلول کرده باشه مشکلی نداره، تبدل حاصل شده، مدام ما ثابته. اگه بیشتر بخواد حلول کنه دیگه جا نداره، این صورت قبلا حلول کرده بود در این حال فرض که ماده یا در اون قدر صغیر، در اون قدر کبیر، حالا همین صورت بدون تفاوت میخواد حلول کنه در قدر صغیر، جا نمیشه، مقدارش بیرون میمونه. مثلا وقتی بخواد حلول کنه این نفوذ کنه، یعنی بر مطلق جوهر، بر این جوهر خاص. خب این جوهر خاص مقدار خاص هم داشته، مقدار خاص داشته، صورت هم توی این مقدار پخش میده. حالا شما میخواد که مقدار خاص رو کمش کنید، صورتی صورتم به همون مقداری که هست بذارید، خب مسلمه که بیرون میمونه. جوهر بوده با مقدار، شما جوهر رو ظاهرا مطلق میگیرید، میگید این امتداد صغیر و امتداد کبیر هر دو در جوهر بوده. بله در جوهر مطلق بوده، اما جوهری که با قدر خاص باشه، اگر جوهر با قدر خاص محل بوده بعد جوهر با یه قدر دیگری محل شده، در حالی که حال در هر دو صورت یکی بوده، حال یه مقدار بیرون میمونه، یه مقدار از حال بیرون میمونه. شاید من مطلب شما رو متوجه نشدم، ولی اون که به نظرم رسید جوابش همین بود. چه شد حالا بعد از جلسه خدمت دارم. مبنی خودشون حال و محل نیست، قیام گفتند، قیام رو گفتند، حلول نگفتند، ولی قیام هست. در هر صورت قیام امتداد جوهری با اون قدر صغیر، یا در قبلش با اون قدر کبیر. عیبی نداره دیگه، جوهر هم از کدام قائم میتونه بشه، اون تا جوهر قائم میتونه باشه، نه به محل بی نیاز بلکه به محل محتاج.
جوهر یه دو تا قیام داره، یه قیام به علتش داره، یه قیام به محلش.
جوهر به جهیری
قیام نداره، قیام به علت که همه
جمعه. خب اینو مشا میگن، شما دارید حرف مشا رو میزنید. مشا میگن که جوهر قیام داره به فاعلش، قیام داره به محلش، اگر محل داشته باشه، به محل یا ماده. ایشون هم محل رو ماده میگیره، مشا. ایشون محل رو ماده نمیگیره، ایشون هم قبول داره که جوهر قائم به محله، مقدار رو محل میگیره نه ماده رو. مقدار رو از کدام؟ غیر از امتداده. امتداد جوهری حلول میکنه در مقدار جوهری. اسم ماده را نه بساطت یعنی دو جز نداره، ولی ما امتداد جوهری داریم، مقدار جوهری هم داریم، مشکلی درست نمی کنه. بساطت یعنی دو جز نداره، نه بسیط یعنی مثل مجردات بسیطه. نه همه امتداد جوهری در این مقدار جوهری نفوذ کرده، به طوری که هر دو با هم یکی به حساب میان.
وجودن
که بنابر نظر مشام یکی هست، بنابر نظر مشام یکی هست. نه وجودن اصلا مثل فرض کنید آب گل که توی برگ گل نفوذ کرده، که یک چیز رو تشکیل داده، یعنی در واقع یه مقدار جوهری، یه امتداد جوهری. امتداد جوهری عرض کردم همون سلامتون صورت جسمیه است، و وقت این صورت جسمیه حقیقتش هم مقدار جوهری است، که مقدار جوهری غیر از اون امتداد، در اینجا ها میشه گفت امتداد جسم جوهری روشون با وقتی جدا میکنه با مقدار جوهری متفاوت میبینه، وقتی کنار هم قرار میده دیگه متفاوت نمیبینه، وقتی جداشون میکنه متفاوت میبینه، ولی وقتی که جدا نمیکنه متفاوت نمیبینه. چون در جلسه گذشته عرض کردم که صورت که امتداد جوهری هم صورت جسمی است، و مقدار جوهری اون مجموعی است که این صورت جوهری اشغال میکنه، اون مقداری است که این صورت جوهری اشغال میکنه. در واقع اگر ملاحظه کنید دو تا به هم تفاوتی ندارن، یعنی صورت جسمیه و اون مقداری که این صورت جسمی اشغال میکنه یکیه، منتها ما در وقتی این دو تا کنار هم ذکر میشن اونو جدا میکنیم، اینو جدا میکنیم، که ایشون بارها هم فرموده که جسم همون مقداره و مقدارم همون، البته همون اتصال همون صورت جسمی است، بدون اینکه ما اسمش صورت بذاریم، که اینو بارها عرض کردم اسمش صورت نیست، چون صورت در کنار ماده است. اگر ما ماده نداشته باشیم صورت هم نداریم، خود همیشه میشه جسم، که اگر کنارش ما ماده رو بذاریم همیشه ای که جسم بود میشه صورت، که صورت همیشه همراه ماده است. اگر ماده رو بردارید همونی که در واقع اسمش صورته دیگه صورت نیست. مثلا در عقول میگن علت صوری نداره، با اینکه تمامش صورته، صورت اینه امر بالفعل، چون ماده نداره اون امر بالفعل هم صورت نمیگن، لذا میگن علت مادی نداره، علت صوری هم نداره، آنکه تمامش صورته. ولی اون صورت رائج رو که کنار ماده است و علت صوری این مرکب نداره، با این چه تمامش صورت. پس صورت حتما با در کنار ماده باشه، ولی باشه اطلاق صورت نمیشه، عقلو نمیشه، نمیشه گفت صورت. عقلو میگن فعلیت، نمیگن صورت. اما اگر همین فعلیت در کنار ماده بود به اون فعلیتش میگفتن صورت. اینجا هم همینطوره که ایشون به اون اتصال جسم، به اون مقدار جوهری صورت نمیگه، چون کنارش ماده رو قائل نیست، ولو اینکه این کل این مقدار جسمانی هم همون صورت، همون امتداد جوهری.
یعنی شون یه قسم دیگری
حال و محل هم قائل هست؟ نه، حال و محل قائل نمیتونه باشه. نه، حال و محل قائل نیست. با این بیانی که هست کردم، حال و محل قائل نیست. ببینید ایشون میگه که مقدار جوهری یعنی همون امتداد جوهری، یعنی صورت جسمیه، همونی که مشیا میگن صورت جسمیشون بهش میگه امتداد جوهری. بعد این امتداد جوهری یه جایی رو اشغال میکنه، یه مقداری رو اشغال میکنه. اون مقداری که اشغال میکنه مجموعه رو میگیم مقدار جوهری، که عوض نمیشه. اون حقیقت جسم همین مقداره، چه بگید امتداد جوهری است، چه بگید مقدار جوهری است. منتها به لحاظی بهش میگیم امتداد جوهری، به لحاظی بهش میگیم مقدار جوهری. بله، امتداد متغیر میده، لحاظا متفاوته ها، همین لحاظ متفاوت میتونه این تفاوت رو ایجاد بکنه. خود امتداد یعنی کشیدگی جسم، مقدار یعنی حالا به تعبیر مسامحی حجم جسم.
لحاظ موقع درست نمیشه.
بله، همین که عرض میکنم امتداد رو شما ملاحظه بکنید. امتداد یعنی چی؟ حالا لحاظ، نه لحاظ اعتبار خاص، لحاظی که واقعیت داره. امتداد یعنی کشیدگی جسم، ولی مقدار یعنی اون جاگیری جسم. این دو تا مسئله، کشیدگی جسم با جاگیریش فرق میکنه، ولو این جسم هر دو رو با هم داره، اما نه یکی حال یکی محل نیست. حقیقت جسم رو بگید امتداد جوهری، به لحاظ این که کشیدگی خاص داره. یا حقیقت جسم بگید مقدار جوهری، به لحاظ اینکه این مقدار جا میگیره، نه در خودش جا میگیره، خودش جا رو اشغال میکنه. به این دو تا لحاظ شما میتونید بگید. هر دو لحاظ هم درش هست، نه که لحاظ ما باشه و درش نباشه. دو چیز رو داره، به این اعتبار میگید امتداد، به اون اعتبار میگید مقدار. ایشون میگه حقیقت جسم همون مقدار جوهری است، یا بفرمایید حقیقت جسم همون امتداد جوهری است. امتداد عوض میشه، مقدار عوض نمیشه. البته مقدار رو ایشون میگه در اقطارش عوض نمیشه، در اقطارش، در مجموعش عوض نمیشه، در اقطارش عوض میشه. وقتی در اقطار عوض شد، داره تصحیح میکنه عوض شدن امتداد رو، چون امتداد این اقطار. وقتی در اقطارش عوض شد، پس قبول میکنه که امتداد قابل عوض شدن هست، ولی مقدار قابل عوض شدن نیست. دیگه حالا بالاخره آنچه که هست اینه. اگر یه مقدارم به نظرتون جذاب نمیاد، دیگه میتونید نظر مشا رو قبول بکنید، این دیگه اختیاریه.
یعنی روشن
بله، بسیط هست. ببینید مقدار رو ایشون گفت، مقدار به این معنا که مجموعه باشه تغییر نمی کنه، به این معنا که صاحب اقطار باشه تغییر می کنه. پس این دو چیز نشد. خود ایشون گفت حقیقت جسم مقداره، اما مقدار عوض نمیشه، یعنی مجموعش لا یزید ولا ینقص به تبدل الاشکال، ولی اقطارش عوض میشه. همین که گفت اقطارش عوض میشه، یعنی امتداد عوض میشه، همون امتداد جوهری عوض میشه. امتداد جوهری به تبع امتداد عرضی عوض میشه. دیروز هم عرض کردم که شخص به تبع اعراضش عوض میشه. اگه اعراض عوض شد، شخص عوض میشه، ولی سنخ عوض نمیشه. امتداد جوهری سنخش عوض نمیشه، ولی شخصش عوض میشه. اما مجموع مقدار عوض نمیشه، مجموع مقدار عوض نمیشه، اما امتداد عوض میشه.
فرق میکنه عوض باشه، اما سنخ جوهر باشه.
نه، فردش عرض نیست، فردش هم جوهره، منتها جوهریست که با عراض تشخص پیدا میکنه. بلا این هم همون صورت جسمی است که عراض خاص داره، شده مشخص. اگر شما اعراض رو ملاحظه نکنید، فقط اون صورت جسمی رو ملاحظه کنید که بشه مطلق اون میشه.
عرضی نیست که عرضی روش مالده باشه، مثلا حقیقت فرد چیزی دو دین استدادت
سلاس نه، حقیقت فرد مقداره، حقیقت فرد مقداره، بعد این امتدادت سلاس رو گرفته، امتدادت سلاس به عنوان عرض براش آرز شده.
مقدار به غیر از امتدادت سلاس یه منظوری
مقدار؟ بله، امتدادت تغییر پیدا
کرد.
بله ایشون میگه صورت جسمیه همون مقدار مطلقه، همونطور که مشا صورت جسمی رو مشترک میدونه ما مقدار مشترک میدونیم، بعد با این امتدادات خاص این مقدار مطلق معین میشه و امتدادات عرضن، امتدادات سلاس عرضن که این مقدار رو متعین میکنه، امتداد سلاس تغییر میکنه یعنی عرض تغییر میکنه ولی اون مقدار تغییر نمیکنه. خب حالا بگذاریم، میام سراغ بحث بعدی که و اول بحث امروزمونه. از چیدیم که مشا برای اثبات اینکه مقدار عرضه دو دلیل دارن. دلیل دومشون که تخلخل و تکاسف بود بعدن مطرح میشه، البته قبلا مطرح شد، بعدن برای نقد مطرح میشه که میخوام برش نقد کنم. دلیل اولشون رو الان مطرح میکنیم. دلیل اولشون این بود که صورت جسمی مشترک بین تمام اجسامه و مقدار مختلف بین اجسام، ما به اختلاف اجسامه. صورت جسمیه ما به اشتراک اجسامه، مقدار ما به اختلاف اجسامه. این اجسام رو که ملاحظه کنید میبینید همشون در صورت جسمیه شریکند ولی در مقدار با هم اختلاف دارند. پس ما به اشتراک اجسام صورت جسمی است و ما به اختلافشون مقداره. این یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که ما به اشتراک با ما به امتیاز فرق داره، پس مقدار و جسمیت با هم فرق دارن. مطلب سوم اینه که جسمیت حقیقت حقیقت اجسامه و مقدار با این حقیقت فرق داره، پس مقدار حقیقت اجسام نیست. چیزی که حقیقت شیء نباشه و ارتباط با اون شیء داشته باشه میشه عرض اون شیء، پس مقدار عرض اجسامه، چون حقیقت اجسام که نشد، حقیقت اجسام مابل اشتراکشون بود و این مابل امتیاز بود. مابل امتیاز با مابل اشتراک فرق داره، پس با حقیقت اجسام فرق داره. چیزی که با حقیقت اجسام فرق داره و در این حال با اجسام هم مرتبطه میشه عرض اجسام، پس مقدار عرض است برای اجسام. این بیان مشا بود در اثبات عرضیت مقدار که از این مقدمه استفاده کرد که صورت جسمیه مشترکه و مقدار مشترک نیست. مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق داره. این خیلی مهمه که مابل اشتراک رو چیزی میدونه، مابل امتیاز چیزی دیگه میدونه. میگه مابل اشتراک صورت جسمی است، مابل امتیاز مقداره، مقدار با صورت جسمی فرق میکنه چون هر مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق میکنه. وقتی مقدار با صورت جسمی فرق کرد، با توجه به اینکه صورت جسمی حقیقت، مقدار دیگه نمیتونه حقیقت باشه. اگر حقیقت نشد میشه عرض، اگر حقیقت اجسام نشد بیرون از حقیقت شد میشه عرض. پس تمام تکیه مشا بر اینه که مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق میکنه، چون این دو تا فرق میکنن. پس اگر جسمیت حقیقت شد، مقدار دیگه نمیتونه حقیقت بشه، باید بیاد بیرون از حقیقت. و تمام جواب ایشون هم اینه که مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق نمیکنه. اونها مشا گفته بودن مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق میکنه، ایشون تمام حرفش اینه که مابل اشتراک با مابل امتیاز فرق نمیکنه. اما موارد مختلف داریم، متعدد داریم که در اون موارد مابل اشتراک مابل امتیاز یکی، در نور، در وجود، امثال، در هر جا که تشکیش هست، در هر جا که تشکیش هست مابل اشتراک و مابل امتیاز یکی. حالا توضیح مطلب. جوابی که ایشون میده اینه که ما یه جسم مطلق داریم و یه اجسام خاصه داریم. جسم مطلق مرادف است با مقدار مطلق، اجسام خاصه مرادف است با مقادیر خاصه. همه اجسام در اون مقدار مطلق مشترکن، یعنی همه دارای مقدارن. حالا چقدر مقدارشون از بزرگ کوچیکه اونو کار نداریم، ولی اصل مقدار در همشون هست. همونطور که شما میگفتید صورت جسمی در همشون هست، ما میگیم اصل مقدار در همشون هست. اجسام خاصه رو که ملاحظه میکنیم هر کدوم مقدار خاص دارن، همونطور که به نظر شما هر کدوم صورت جسمیه خاص دارن، یعنی صورت جسمیه مقرون به عوارض خاصه، که این صورت جسمیه با تقارن با اون عوارض خاصه میشه خاص. اما اگه از اون عوارض که بگذرید، صورت جسمیه در تمام اجسام ما قابل اشتراکه و یکسانه. ما میگیم مقدارم همینطوره، در تمام اجسام ما یه مقداری داریم، اصل المقدار. حالا چقدر بزرگه، کوچیکه، کم زیاده، اینو کار نداریم، اصل المقدار در همه هست. این اصل المقدار که مقدار مطلقه، در مقابل اون اصل الجسمی است که جسمیت مطلق است. بعد مقادیر خاصم داریم که به خاطر عروض عوارض خاص، یعنی امتدادات خاص، تفاوت پیدا کرده. این مقدار 2 سانتی در چند سانتیه، اون یکی نه 5 سانتی در چند سانتی مثلا، که تفاوت در اون عوارض. همچنان که شما میگید تفاوت اجسام در عوارضی است که صورت جسمیه مطلق رو متعین میکنه. پس شما معتقدید به این که جسم مطلقی داریم که همون مجتمع به اشتراک همه اجسامه، اجسام خاصه‌ای داریم که ما به امتیازشونه. ما میگیم مقدار مطلقی داریم که ما به اشتراک اجسامه، مقادیر خاصه داریم که ما به امتیازشونه. حالا ببینید بین مقدار خاص و مقدار مطلق چه فرقی است؟ مقدار مطلق هم مقداره، مقدار خاص هم مقداره. منتها مقدار مطلق لا به شرط مقدارهای خاص شرط رو پذیرفتن. اشتراک به مقدار، تفاوت هم به مقدار. اگر این چنینه، ما به اشتراک ما به امتیاز فرق نداره. که شما میگید مقدار خارجه، بله اون مقدار عرضی خارجه. مقدار عرضی رو دیروز عرض کردم، یعنی طول و عرض و عمق، اینا عارضن، اینا خارج از ذات جسمن. ولی اون مابل اشتراک که در همه اجسام هست، اون ذاتیه و اون عین الجسمه. پس شما به دلیل اینکه جسمیت با مقدار فرق داره، جسمیت رو حقیقت جسم گرفتید، مقدار بیرون از جسم کردید. ما به دلیل اینکه جسمیتی که مابل اشتراکه همون مقداری است که مابل اشتراکه، میگیم مقداری که مابل اشتراکه عین الجسمه، خارج از جسم نیست. اون مقداری که خارج از جسم، اون مقدار عرضیه، اون رو قبول داریم. یه مقدار خارج از جسم ما داریم که عرض حسابش میکنیم، ولی اون مقدار عرضیه. اون مقداری که میخواد تمام جسم رو تشکیل بده و حقیقت جسم رو تشکیل بده، مقدار جوهریه. به بیان دیگه که بیان خودشون هم همین بیانه، میفرمان که ما در مقابل صورت جسمیه که مشترکه مطلق مقدار رو قرار میدیم، در مقابل اجسام خاصه مقادیر خاصه رو قرار میدیم. حالا از شما سوال میکنیم، اون جسمیتی که شما میگید مشترکه، منظورتون جسمیت خاصه که در این جسم هست در اون جسم نیست، یا منظورتون جسمیت مطلقه؟ نمیتونید بگید منظورم جسمیت خاصه، و نمیگید هم، چون اگر جسمیت خاص باشه که مابل اشتراک نیست. حتما میگید مرادمون همون جسمیت عامه. میگیم جسمیت عام مثل همون مقدار عامه، جسمیت مطلق مثل همون مقدار مطلقه. همونطوری که شما جسمیت مطلق را حقیقت جسم میگیرید، مقدار مطلق را هم حقیقت جسم میگیرید. بعد میگید مقادیر خاصه خارج از جسم، ما اینو قبول داریم. مقادیر خاصه، مقادیر عرضی هم، اینا خارج از جسم و هیچ مشکلی نداره. پس توجه شدید که به جای جسمیتی که مابل اشتراک بود پیش مشا، ما مقدار مطلق رو گذاشتیم و اون رو مابل اشتراک گرفتیم، و این چنین مقداری رو هم جوهر به حساب آوردیم و حقیقت الجسم قرار دادیم و گفتیم این مقدار دیگه عرض نیست. اون مقداری عرضه که عبارت از سطح و خط و حجم باشه. خود مقدار ذاتی که مابل اشتراک اجسامه، اون نمیتونه عرض باشه. و قول القائل ان الاجسام تشارکت فی الجسمیه و اختلفت فی المقدار فیکون المقدار خارجا عنها، کلام فاسد. قول قائل مشائی که این چنین استدلال کرد که اجسام همه در صورت جسمیه، جسمیت یعنی صورت جسمیه، همه در صورت جسمیه مشترکن و در مقدار اختلاف دارن، بعد ادامه داد مابل اشتراک با مابل اختلاف فرق داره، پس مقدار با جسمیت فرق داره. اگر جسمیت حقیقت جسمه، فیکون المقداری که با جسمیت فرق داره خارج از حقیقت جسم. که این وسط اون توضیحات مشا رو دیگه بقیه‌اش رو ایشون نیورد. مشا گفتن جسمیت ما بال اشتراک، مقدار ما بال اختلاف، بعد گفتن ما بال اختلاف و ما بال اشتراک فرق داره و چون ما بال اشتراک حقیقته فیکون المقداری که ما بال امتیاز است و غیر از حقیقت است خارج از حقیقت. اینو شما همون زمان اشکال کردید، همون زمان هم من جواب دادم. همون وقتی که من این استدلال رو توضیح میدادم شما همین اشکال رو فرمودید و من همون وقتی اینو جواب دادم. دیگه وارد جوابش دوباره نمیشه. اگر یادتون نیست بعد از کلاس خدمتتون هستم. قول القائل کلام فاسد. این قول قائل کلامی است فاسد. فإن الجسم المطلق بإزاء المقدار المطلق و الجسم الخاص به ازاء المقدار الخاص. جسم مطلقی که در تمام اجسام وجود داره که ازش تعبیر میکنید به جسمیت مشترکه، این در مقابل مقدار مطلقه. یعنی ما همونطور که ما یه صورت جسمی مطلق داریم یه مقدار مطلق هم داریم. همه اجسام در صورت جسمی مشترکن، همه اجسام در اصل مقدار داشتن مشترکن. حالا مقدارشون چقدره فرق داره، ولی اصل مقدار داشتن برای همشون هست. و جسم خاص هم در مقابل مقدار خاصه که شما به اجسام خاصه معتقدید، ما به مقادیر خاصه معتقدیم. حالا که اینطور شد، اذا کان کذلک، یعنی یه جسم مطلق داشتیم و یک مقدار مطلق داشتیم، یه مقدار خاص داشتیم، فإن اراد این قائل به جسمیتی که در استدلالش آورده اراده کرده باشه جسمیت خاصه رو، این رو ما به اشتراک گرفته باشه که نگرفته حتما، فلا نسلم و اشتراک الاجسام فیها. ما قبول نداریم که اجسام در جسمیت خاصه مشترک باشن. جسمیت خاصه از لفظش پیداست که مخصوصه، مخصوص نمیتونه ما به اشتراک باشه. و این اراده العامه المطلقه المشترکه بین الکل، یعنی این اراده جسمیت عامه ای رو که مطلق است و مشترک بین الکله، اگر این رو ما به اشتراک گرفته فمسلم اشتراک الاجسام فیها، اشتراک الاجسام فیها، اشتراک اجسام در این چنین جسمیتی قبوله. لکن لا نسلم اختلاف این جسمیت رو در مقداری که به ازای خودشه، یعنی در مطلق المقدار. جسمیت در مطلق المقدار اختلاف نداره، اگرچه در مقادیر خاصه اختلاف داره، ولی هر جا که جسمیت هست مطلق المقدار هم هست. پس همونطور که جسمیت مابل اشتراکه، مقدار مطلق هم مابل اشتراکه. لاشتراک حافی مقدار المطلق، یعنی اجسام در مقدار مطلق مشترکن همونطور که در جسمیت مطلق مشترکن. و اختلاف اجسام به مقدار خاصی است که در برابر جسم خاصه. پس این مقدار خاص که در برابر جسم خاصه، یعنی به ازای و مقابل جسم خاصه، این مقدار عرضه. همونطور که خصوصیت اجسام با اعراضشون درست میشه، همچنین مقادیر خاصن مقدار مطلق هم به وسیله مقادیر خاصه خاص میشه و مقادیر خاصه عرض هم. پس مقدار مشترک مثل جسمیت مشترکه و همونطور که جسمیت مشترک میتونه حقیقت اجسام رو تشکیل بده، مقدار مشترک هم میتونه حقیقت اجسام رو تشکیل بده و این مقدار جوهریه. و اما مقدارهای خاص در اجسام هستن ما به اختلاف هم، این همه مقدارهای عرضی هم. یعنی همون مقدار مطلق وقتی امتدادات ثلاث عرضی خاص رو گرفته شده مقدار خاص، که همون جوهر با وجود این عوارض خصوصیت ها رو تشکیل بده. و مقدار رو، مقدار عرضی رو همون مقادیر خاصه میگیریم که این مقدار مطلق رو تخصیص دادن. نه، این جواب تشکیکی نیست. جواب تشکیکی نیست. من مطلب رو از خارج تشکیکی به عرض کردم تا برای عبارت بعدی ما به درد بخوره. الان ایشون جواب رو به تشکیک نداده. جواب رو ایشون به تشکیک نداده. ایشون جواب داده که یه مقدار مطلقی داریم و مقادیر خاصه داریم. مقدار مطلق جوهره. مقادیر خاصه عرضن. شما اگر قبول کنید که شما که میگید مقدار عرضه، اگر اون مقادیر خاصه رو عرض بدونید خب با هم اختلافی نداریم. ولی اگر بگین اصلا مقدار عرضه، چه مقادیر خاصه باشه چه مطلق المقدار، این حرف قبول نداریم. ما مطلق المقدار جوهر میدونیم.
مطلق المقدار این که نه دو عوارض ثلاثه بودن؟
بله.
اونا که منظور از صورت جسمی چیز دیگه،
همین دیگه. ولی دیگه حیولای نه.
الله عوض کرده. خب
اسمش روش نمیختار. اگر واقعا صورت جسمی
رو گفتن
مقدار خارجی منظورم مسلما مقدار عرضی که شو تقریبا به مقدار خاصه، یعنی مشاء بسید بوالی هرگز اینطور فکر نمی کرده که صورت جسمی که زو عبادت سلاسه ازش خارج از حقیقت جسم باشه. مخاطب چه می فردی اینطور فکر
بکنم؟ بله، صورت جسمیه
رو تصریح
دارم که اینکه
خارج از جسم است، مشاء تصریح دارم، ولی مقدار رو تصریح دارم که خارج از جسم است.
صورت جسمی یعنی
زو عباد سلاسه بودن. صورت جسمی یعنی هم یا زو عباد قابلیت عباد سلاسه بودن هم، اینا رو هر دو رو قبول دارن که حقیقت جسم تشکیل بوده. نشان مقدار رو میگن حقیقت جسم تشکیل نمیده. حالا اجازه بدید من حرف شما فهمیدم. مقدارم ایشون میگه مقدار حقیقت، یعنی مشا گفتن مقدار خارج از جسم. ایشون میگه کدوم مقدار رو میگی؟ مقدار خاص میگه یه مقدار مطلق. ایشون معتقد مشا متوجه مقدار مطلق نشده. اگر متوجه میشد حرف ما رو میزد،
یعنی اسم روش نذاشتم الا متوجه که بوده.
متوجه نه، اون صورت میدونه، مقدار نمیدونه. یعنی متوجه نبوده که ما یه مقدار مطلق داریم، یه هم مقادیر خاصه داریم. فکر میکرده یه صورت جسمی مطلق داریم، فقط همین. مقدار مطلق خارج از جسم میدونسته، عارض میدونسته، در حالی که مقدار مطلق خارج نبوده. مقدار مطلق داخل در جسم، مقدار مطلق هست. هر گذاشتیم اگه اینجا باشه خب نزاع لفظی میشه، ولی ایشون معتقده که نزاع فوق اینه، تنها نزاع لفظی نیست، اصلا اونها صورت جسمی رو مقدار نمیدونن.
حالا شاید ایشون منظورش از مقدار مطلق یه چیز دیگه است، غیر از اون
زو عباد سلاس بودن فقط ما صورت جسمی میدونیم یا قابلیت. نه، اینو توجه کنید، دیروز من عرض کردم ایشون صورت جسمیه رو با قابلیت زو عباد سلاس داشتن رو اینو امتداد جوهری میگه. مقدار جوهری اون مقداری است که هر چی شما این طول عرض اون رو عوض کنید عوض نمیشه. مقدار یعنی جاگیری این جسم، این رو ایشون میگه مقدار. اون صورت جسمیه رو مقدار نمیگه، امتداد جوهری میگه، که البته امتداد جوهری هم بالاخره ملازم با این مقداره. هر جا امتداد جوهری این مقدار باشه، جاگیری جسم هم این مقداره. امتداد جوهری هم اینجوریه. پس تفاوت بین مقدار جوهری و امتداد جوهری است. ایشون صورت جسمیه رو امتداد جوهری میگه، مقدار جوهری نمیگه. مقدار جوهری اون جاگیری جسم میشه. حالا اگه بخوان تحلیل بکنید بگید نه این دوتا یکی میشن، ظاهرا یکی نیستن، ولی اون که چون همدیگر رو لازم دارن هر دو با هم صادقن، ولی یکی نیستن. یکی صورت جسمی است که امتداد جوهری نامیده میشه که به معنای کشیدگی جسمه، یکی هم جاگیری جسمه، که البته این دوتا هر دو با هم یه جا هستن، با هم همدیگر لازم دارن و به همین جهته که بینشون تفکیک نمیشه، اما یه مطلب و یه حقیقت نیستن. ایشون معتقده که اونی که مشا گفته امتداد جوهریست که ما بهش قائلیم، اما اینی که ما میگیم مقدار جوهریست که حقیقت جسم رو تشکیل میده، مشا از این مقدار جوهری غافل شده که نزاع رو نزاع معنوی میگیره. خب در این توضیحی که ما عرض کردیم در قول قائل روشن شد که حقیقت رو، حقیقت اجسام رو اینها جسمیت گرفتن که مابل اشتراک شد، و اختلاف اجسام رو به مقدار گرفتن که مابل امتیاز شد. وقت گفتن جسمیت که مابل اشتراکه با مقادیر که مابل امتیازه تفاوت دارن، اصلا دو مقوله هستن، دو شیء هستن. پس بین مابل امتیاز و مابل اشتراک تمایز در حقیقت قائل شدن، گفتن دو حقیقت داریم، یک حقیقت مابل اشتراکه، یک حقیقت مابل امتیازه. قبول نکردن که مابل امتیاز با مابل اشتراک یک حقیقت باشه، ولی ما برگردوندیمشون گفتیم نه، یک حقیقته. منتها تفاوت به جوهر بودن و عرض بودنه. هر دو حقیقتشون مقداره، هم مابل اشتراک حقیقتش مقداره، هم مابل امتیاز حقیقتش مقداره. تفاوت به جوهریت و عرضیت، مابل اشتراک مقدار جوهریست، مابل امتیاز مقدار عرضیست. تفاوت فقط به جوهریت و عرضیت، به تفاوت دیگه نیست. نظیر همین اشتباه رو که این قائل مشائی داشت، قائل دیگر مشائی مرتکب شده، و نظیر همین جوابی که ما به این قائل دادیم به این قائل دوم میدیم. این شخص گفته که مقادیر رو ملاحظه کرده، گفته مقادیر در مقدار بودن مشترکند و در صغر و کبر که امر غیر مقداری است اختلاف دارند. صغر و کبر رو غیر مقدار گرفته، گفته مقادیر در اصل مقدار بودن مشترکند، در صغر و کبر که مقدار نیستند اختلاف دارند. که مابل اشتراک رو مقدار گرفته، مابل امتیاز رو چیزی غیر از مقدار گرفته و تصریح کرده که او صغر و کبر است و صغر و کبر مقدار نیستند. این حرفیست که این بزرگوار زده و شیخ اشتراک برش اشکال میکنه، میگه نه، بین مقدار صغیر و کبیر یه مابل اشتراکیست که عبارت از مقداره، مابل امتیازیست که باز مابل امتیاز هم عبارت از مقداره. یعنی مثلا دو تا خط رو که ملاحظه میکنید، یکیش طولانی تر از دیگریست، یکی مقدارش اطول از مقدار دیگریست، مابل اشتراکشون مثلا فرض کنید 2 سانتی، یه خط 2 سانتی، یه خط 3 سانتیه، مابل اشتراکشون 2 سانتی، مابل امتیازشون اون 1 سانت دیگره که خط 3 سانتی واجدشه، خط 2 سانتی فاقدشه. باز مابل اشتراک هم سانت یعنی مقدار، مابل امتیاز هم سانت یعنی مقداره، همونطور که مابل اشتراک مقدار بود. مابل اشتراک هم مابل اشتراک مقدار 2 سانت بود، مابل امتیاز مقدار 1 سانت، پس هر دو مقداره، هم مابل اشتراک مقداره هم مابل امتیاز مقداره. اگر اختلاف بین دو مقدار هست، لزومی نداره که حتما اختلاف رو به امری خارج از ذات این دوتا برگردونیم، بگیم اگر ذات این دوتا مقداره اختلافشون باید به چیزی غیر از این مقدار باشه، بلکه میتونه اختلافشون به خود همین مقدار باشه، منتها تفاوت بین این مقدار خاص و اون مقدار خاص به اتمیت و انقصیت یا به اشدیت و اضعفیت، به اطولیت و امثال زالش، بالاخره به یه چیزی تفاوت‌های دیگر با هم متفاوتن، به حقیقت با هم تفاوت ندارن. این مقدار و اون مقدار با تفاوت حقیقی ندارن، تفاوت تمامی و نقصی، تفاوت شدت و ضعفی امثال زالک دارن که همون تفاوت‌های تشکیکی است. بعد ایشون برای اثبات مطلب و اینکه مطلبش بهتر روشن بشه مثال به نور میزنه، میگه ملاحظه کن که دو تا نور که داری، یکی شدیدتر یکی ضعیف‌تر، اختلاف اینها به نور، اشتراکشون هم به نوره، یعنی هر دو نورند و باز در نوریت یعنی در شدت نوریت با هم اختلاف داره. پس ممکنه در مواردی ما مابل اشتراکمون و مابل امتیازمون یکی باشه. این موارد نباید اشتباه کنیم، نباید فکر کنیم هر جا که مابل اشتراکی داشتیم مابل امتیازی داشتیم مابل اشتراک حتما باید، مابل امتیاز باید حتما از حقیقت مابل اشتراک خارج بشه. نه، از حقیقتش ممکن خارج نباشه، اختلافشون به اتمیت و نقص و امثال زالش باشه. مثال به حرارت و اینا میزنه که دیگه احتیاج به گفتن نداره. بحث تشکیک در زمان شیخ اشراق بحث سنگینی بوده، بعدها که گفته شده و هی اثبات شده دیگه ساده شده. برای ماها تقریبا بحث تشکیک جا افتاده است، احتیاج به توضیح زیاد نداره. بله، با مبنی چی؟ کسات المحویه کرا تشریفشون در ماهیت میدونه، ولی ایشون تشریف در ماهیت قائله، دیگران قائل صالت الوجودی ها قائل نیستن، ایشون قائله، ایشون قبول داره دیگه. اونایی که میگن مسار کثرتی اونایی صالت الوجودی هن، ایشون تشریف در ماهیت قبول داره. و ما هو الا کمن یقول المقادیر الخاصه فی الصغر و الکبر مختلفتون. و ما هو یعنی این قائلی که بحث حرفش گذشت نیست مگر مثل کسی که این چنین میگوید. این دوتا قائلا مثل همند، توضیح دادم که چطور مثل همند، چون هر دوشون سعی دارن برای این که مابل اشتراک و مابل امتیاز متفاوت کنن و بگن مابل امتیاز از حقیقت مابل اشتراک نیست. اون شخص دوم اینطور میگه المقادیر الخاصه فسقر بلکبر مختلفتون. این فسقر بلکبر متعلق به مختلفتونه، لذا سر مقادیر خاصه من وقف کردم. المقادیر خاصه فسقر بلکبر مختلفتون، مقادیر خاصه اختلافشون در سقر و کبره که همریز غیر مقداری. و تشارکت فی انها مقدارون، اشتراکشون در این که همشون مقدارن، همشون مقدارن این مقابل اشتراکشون، اختلافشون در سقر و کبر که امر غیر مقداریه. فافتراقها به سقر و کبر لیس الا به شیء غیر المقدار، غیر المقدار. افتراق این مقادیر به سقر و کبر جز به غیر مقدار نیست. ببینید عبارت لیس الا به شیء غیر المقدار، عبارت چند دفعه نفی و اثبات شده. لیس نفیه الا این نفی شکسته اثباتش کرده، دو مرتبه غیر که آمده جمله رو منفی کرده. ایشون میتونست بگه اختلاف به سقر و کبر به شیء غیر المقداره، مش جمله منفی بود دیگه، اختلاف به سقر و کبر یعنی اختلاف به غیر مقدار، میخواد همونه بگه. میگه لیس الا به شیء غیر المقدار، یعنی حتما به شیء غیر مقداره، خواسته تاکید بکنه. افتراق این مقادیر خاصه به سقر و کبر حتما به غیر المقدار است، یعنی سقر و کبر از مصادیق مقدار، از حقیقت مقدار نیستن، امر غیر مقداری هستند و مقدارهای رو، اموری رو که مشترکن مقدارن متفاوت میکنن. حتی یزید المقدار الصغیر علی المقدار الکبیر. من یادم رفت نسخه نگاه کنم، نسخه قدیم کسی نداره؟ شما نسخه قدیم دارید. حتی یزید المقدار الکبیر باید باشه، مقدار کبیر داری؟ بله، علل مقدار صغیر. حتی یزید بخونید عبارت، بله حالا ببینم میتونم این عبارت رو درست کنم یا نه. اگر عوض بکنیم عبارت رو خوب میشه، به طوری که یزید المقدار الکبیر علی المقدار صغیر بشه این غیر المقدار، مقدار کبیر بر مقدار صغیر اضافه داشته باشد بشه این غیر المقدار. اما اینجا برعکس گفته، مقدار صغیر بر مقدار کبیر اضافه داشته باشه که ظاهرا نمیشه. مقدار صغیر اضافه داره، صغیر بر کبیر اضافه داره، صغیر کم داره اضافه نداره. حالا مگه حال توجیه باشه، اگه واقعا همه نسخ مقدار صغیر علی مقدار کبیر باشه ما با توجیه کنیم باشه. اگر من دوباره نسخه رو مراجعه میکنم، اگر به همین صورت می توجیهش میکنم، حالا ظاهرش همینه که حتی یزید المقدار الکبیر علی المقدار صغیر بشه این غیر المقدار. چرا اختلافشون بشه غیر مقداره؟ لاشتراک هما فی المقدار، چون در مقدار شریکن پس باید امتیازشون در غیر مقدار باشه. ببینید چجوری تصور کرده، فکر کرده که اگر مابل اشتراک چیزی بود مابل امتیاز دیگه نمیتونه از حقیقت اون چیز باشه. میگه چون اشتراکشون در مقداره پس باید امتیازشون در غیر مقدار باشه، بنابراین امتیازشون امتیاز اون کبیر بر صغیر بشه این غیر مقداره. و هوا فاسد، این کلام کلام فاسدی است. فإن المقدار اذا زاد علی المقدار لا یجوز ان یقال زاد به غیر المقدار، اگر مقداری بر مقداری اضافه داشته باشه نمیشه گفت که اضافهش غیر مقداره. از لا تفاوت فی المقادیر الا بالمقدار، در مقادیر همه تفاوت ها به مقداره. فالتفاوت به نفس المقداریه ولان احدهما اتم والآخر انقص. این ولان اتم بر به نفس المقداریته، اینجوری عبارت معنا میشه، فالتفاوت به نفس المقداریه است، تفاوت به خود مقداره، یعنی همونطور که اشتراک به خود مقداره تفاوت هم به خود مقداره. تفاوت به خود مقدار است و تفاوت به این جهت است که احدهما اتم و الاخر انقص، تفاوت به چیزی دیگه نیست، تفاوت به این است که احدهما اتم و الاخر انقص، تفاوت به به چیزی غیر مقدار نیست، تفاوت به خود مقداره، منتها به این که احدهما اتم و الاخر انقص. و هذا تفاوت مثل تفاوت بین نور اشد و اضعف یا حر اشد و اضعفه. خب بعد ایشون میفرماد نور اشد یعنی چی؟ نور اشد یعنی نوری که مقاومتش بیشتره یا تأثیرش بیشتره. یا مثلا فرض کنید که جایی بیشتری روشن میکنه یا چشم بیشتر اذیت میکنه، از این قبیل چیزا. اشد به این انقص هم در مقابل میگه مرادمون از اشد اینه که قدرت این نور بیشتره یا ممانعتش در مقابل مثلا تاریکی بیشتره. فرض کنید یه جا رو شما میخواد تاریک بکنی، اگه نور ضعیف باشه یه پتو بندازید روی این چراغی میبینید دیگه هیچی پیدا نیست، اما اگه نور این چراغ خیلی شدید باشه پتو بندازید از زیر پتو دوباره یه خود نور میاد بیرون، ممانعتش شدیده، مقاومت میکنه در مقابل ممانع. این شدت معناش اینه که هرچی شدیدتر شد ممانعش قوتش بیشتره، یعنی جای بیشتری رو نور میده یا چشم بیشتر آزار میده، یا ممانعتش بیشتره. اگر بخواد مانعی براش ایجاد کنید میبینید در مقابل اون مانع ایستادگی میکنه. نور ضعیف با یک پارچه روش بندازید میبینید که تاریک شد، اما نور قوی پارچه زخیم هم میبینید باز نور از زیرش در میاد، مقاومت میکنه، ممانعت میکنه. ولا اعنی به نور الاشد والحر الاشد، مگر اشدیت در قدرت رو و اشدیت در ممانعت رو. خود یعنی تأثیر نفوذ، ممانعت هم که معلومه. و غیر ذلک، حالا قدرت نگو، ممانعت نگو، چیزای دیگه بگو، هر عبارتی که بتونه این مفاد رو برسونه، هر عبارتی که این مفاد رو برسونه. مما یقال فی من الاشدیت، هر چیزی که در بیان اشدیت گفته میشه شما بگو، حالا بگو قدرت، بگو ممانعت، یا در بعضی جاها بگو صلابت. مثلا فرض کنید میگیم که سنگ از موم در جسمیت اشده، منظورون از اشده یعنی اشد و صلابتنه، نه یعنی این جسمیتش با اون جسمیت فرق داره، هر دو جسمن، مابل اشتراکشون جسمه، مابل امتیازشون هم جسمه، منتها این جسم سلب اون جسم سلب نیست، در صلابت این امتیاز داره و نحوه. پس منظور از شدت و ضعف همین صلابت و ممانعت و قدرت و امثال ذلک. ولی بالاخره اینطوری نیست که اون مابل امتیاز حقیقتش فرق کنه با مابل اشتراک، اگر چه از جهت صلابت، از جهت ممانعت، از جهت قدرت، یا به تعبیر جامع از جهت اشدیت فرق میکنه، ولی از جهت حقیقت فرق نمیکنه. حقیقت این نوره، حقیقت اونم نوره، مابل امتیاز هم نوره، مابل اشتراک هم نوره، هر دو از جهت حقیقت مساویان، از این جهاتی که اصلا اختلاف داره. بله، در صورتی نور شدید با نور ضعیف حقیقتا فرق میکنه که این مبنایی که الان میخوام رد کنیم قبول کنیم، بگیم نور شدید یعنی نور خالص، نور ضعیف یعنی نور توأم با ظلمت. چون وقت اگر ما ظلمت ها رو از نورش ضعیف بیرون کنیم همون نور شدید باقی میمونه، وقت مابل اشتراک میشه نور، مابل امتیاز میشه ظلمت، یا مابل اشتراک میشه اجزای منیره، مابل امتیاز میشه اجزای مظلمه. فرق نمیکنه چه بگید نور و ظلمت، چه بگید اجزای منیره و اجزای مظلمه، بالاخره تفاوت حاصل میشه، تفاوت حقیقی حاصل میشه. وقت نور شدید با نور ضعیف تفاوت حقیقی داره، مابل اشتراکشون نوریته، مابل امتیازشون اینه که اون ظلمت رو داره، این ظلمت رو نداره، و ظلمت حقیقتیست غیر از نور. اما اگر نه، شما نور رو مرکب از نور ضعیف رو مرکب از ظلمت رو نور ندیدید، گفتید اینم نور خالصن، اونم نور خالصن، منتها اون نور خالصیست که اشد است، یعنی ممانعتش بیشتره یا قدرتش بیشتره، این نور خالصیست که از افه، یعنی تأثیرش کمتره، ممانعتش کمتره. اگه اینو بگید همونی که ما گفتیم مابل اشتراک با مابل امتیاز هر دو یک حقیقته. بله، در صورتی میتونید یک حقیقت نگیرید که بگید نور با ظلمت مخلوطه. ایشون میفرماد که در نظر ما نور ضعیف با ظلمت مخلوط نیست، با اجزاء مظلمه هم مخلوط نیست. و لیس شدت النور و ضعف نور به مخالطت اجزاء ظلمت و عدم مخالطت، که اگر مخالطت نبود شدت باشد، اگر مخالطت بود ضعف باشد. این چنین نیست که ما وقتی که اون وقت ما بر امتیاز رو جدا کنیم میبینیم ما بر امتیاز ظلمت، ما بر اشتراک نوره. چرا اینطور نیست که اجزاء ظلمت در نور دخیل باشند؟ از ظلمت و عدمیتون فلا یکون لها اجزاء، ظلمت یه امر عدمی است، اجزایی نداره که این اجزا بیان پراکنده بشن جز لابلای اجزای نور قرار بگیرن، چون اگر بخواد اجزای ظلمت باشه باید لابلای اجزای نور قرار بگیره، یه جا قلم بشه نمیشه، باید جز جز بشه، و امر عدمی در امور عدمی تمایز نیست که بتونن اجزا تشکیل بدن. وقتی تشکیل اجزا ندادن، نمیشه گفت ظلمت اجزایی داره که اجزایش در لا ولای اجزای نور پراکنده است. ولا به مخالطت اجزا این مظلمتن، و باز ضعف نور، ضعف نور به مخالطت اجزای مظلمه نیست، شدت نور به عدم مخالطت و ضعف نور به مخالطت. همونطور که ضعف نور به مخالطت اجزای ظلمت نیست، به مخالطت اجزای مظلمه هم نیست، چون اصلا بحث ما در اون جاییست که در اون نوریست که حس میشه، اجزای مظلمه حس میشن، اجزای مظلمه حس میشن. ما الان نگاه میکنیم یه نوری پارچه است، توش اجزای مظلمه نمیبینیم. یه وقتی فرض کنید شما چند تا لامپ روشنه با فاصله های مثلا تقریبا زیاد، خب الان شما هم نور رو میبینید هم ظلمت رو میبینید. اگر این چند تا لامپ رو کنار هم جمع میکردید یه نور شدید میشد. حالا این چند تا لامپ فاصله داره، وسطاش خالیه، این وسطای خالی رو ظلمت پر کرده، یه نور ضعیفی اینجا تشکیل شده، ولی شما هم نور رو میبینید هم ظلمت رو میبینید. اینجا اختلاط اجزای منیره با اجزای مظلمه است. این از بحث ما بیرونه. ما بحثمون در جاییست که همه که خود اون نوری که حس میشه این نور محسوس آیا اجزای مظلمه توش هست یا نه، نه این نورها به علاوه اون اجزای مظلمه، از بحث ما بیرونه. ما یه نور رو بحث میکنیم که آیا در یک نور، حالا این نور مستقیم بتابه مثل این که از خورشید میتابه، یا نور انعکاسی باشه میخوره به آینه برمیگرده. بحثمون در این جور نوره، چه نور مستقیم باشه چه نور انعکاسی باشه، نور مجتمع، این نور آیا شدیده یا ضعیفه. ضعیفش رو میگیم مختلط با اجزای مظلمه نیست، قویش هم میگیم خالی از اینطور نیست که خالص باشه، هر دوشون خالصن، اینطور نیست که اون ضعیفه خالص نباشه قوی خالص باشه، بلکه هر دوشون خالصه. بله در اون مثالی که شما فرض میکنید اجزای مظلمه، اون از بحث ما بیرونه. بحث ما در جاییست که نور مجتمع رو ملاحظه کنیم، بعضی اوقات میبینیم قویه بعضی اوقات میبینیم ضعیفه، اینجا اجزای مظلمه دخالت نداره. فإن کلامنا فیما یحس من النور، کلام ما در اون نوریست که حس میشود، من النور بیان برای ما یحس، به جای ما نور رو میذاریم، یعنی فی نورم که یحس، نه نور و ظلمتی که هر دو با هم حس میشن که در اون مثال عرض کردم، نه نوری که مجتمعا داره حس میشه. و ما ینعکس عطف بر ما یحسه، فإن کلامنا فی نوریست که یحس و فی نوریست که ینعکس و علا املسن کلمرآته من نیرن، من نیرن متعلق به ینعکسه، نوریست که از نیر منعکس میشود بر یک ماده بر یک جرم املس مثل آینه، چون جرم اگر املس نباشه نور درش نفوذ میکنه بر نمیگرده، اگر املس و صاف باشه نور نمیتونه توش نفوذ کنه، سیغلی املس نیست، سیغلی اگر سیغلی باشه نور نمیتونه توش نفوذ کنه بر میگرده، وقتی برگشت انعکاس حاصل میشه. مثلا فرض کنید جسمی که پارچه و امثال زالش باشه املس نیست، نور ازش نفوذ میکنه رد میشه بر نمیگرده، منعکس نمیشه، مگر یه مقدارش منعکس بشه، اونم به خاطر اون رنگ مثلا فرض کنید سیاه یا سفیدیست که داره، ولی خود پارچه ذاتاً املس نیست و نور رو منعکس نمیکنه. نور اگر به املس برخورد بکنه منعکس میشه. ایشون میفهمه و بحث ما در اون نوریست که ما، یعنی نوری که ینعکس من نیرن، که این نیر تابیده بر املسی کلمرآت، نیری که تابیده بر املسی کلمرآت نوری منعکس میکنه، بحث ما در اون نور انعکاسی است، یا بحث ما در یحس من نور مستقیمه، بحث ما در نور مستقیم یا نور انعکاسی است، نه نوری که تیکه تیکه بیاد و در وسطش اجزای مظلمه باشه. و مسلم است که در این چنین نوری اختلاف به تمامیت و نقصه، اختلاف به نور و چیزی غیر از نور نیست، بل شدت و نور تمامیتون و کمال له ایل نور فی الماهیه، ایل نور، بلکه شدت نور تمامیت و کمالی است برای نور، تمامیت در ماهیت، کمال در ماهیت، یعنی این نوری که شدیدتره ماهیتش کاملتره، اون نوری که ضعیفتره ماهیتش ناقصتره، یا ماهیت اون که شدیدتره تمامتره کاملتره، و اونی که ضعیفه ماهیتش ناقص‌تره. توجه می‌کنید ایشون تشبیه در ماهیت قائله، میگه ماهیت ناقص‌تره، ماهیت تام‌تره، نه حقیقت دو تا باشه، حقیقت یکیه، این حقیقت و اون حقیقت یکیه، ولی این حقیقتش تامه، این حقیقتش تام نیست، این حقیقتش کامله، این حقیقتش کامل نیست. فرقی بین تام و کامل هست که ایشون اشاره میکنه، میگه تام یعنی هر مقداری رو که من از زیاده باشه این واجده، کامل یعنی هر مقداری من الفضیله باشه این واجده. خلاصه در کامل فضائل، کامل بر غیر کامل فضیلتی اضافه دارد که جزء لوازم نیست، اما تام بر غیر تام چیزی رو اضافه دارد که جزء لوازم و واجباته. مثلا فرض کنید که اگر در یه حد خاصی مثلا ما نور رو لازم داشته باشیم که بخواد جایی رو روشن بکنه، از او اضافه تر میشه فضیلت، ولی اگر همون مقدار باشه، یعنی فرض کنید یه مقدار کمتری باشه که اینجا رو روشن نکنه، اضافه بر اون مقدار، بر اون مقدار کم تا اینجا رو روشن کنه میشه زیاده که لازمه، باید باشه. یه مقدار کمی، یه درجه کمی که اینجا رو کامل روشن نمیکنه، اگر بخواد اینجا رو روشن کنه یه زیاده لازم دارد. بعد این زیاده میاد اینجا روشن میشه، بعد که زیاده آمد اگه بخوام روشن‌تر بشه فضیلت میشه، اون اضافه های دیگه فضیلت میشه. پس تمام در جایی گفته میشه که شی واجد زیاده واجبش باشه، فضیلت کمال در جایی گفته میشه که شی واجد زیاده فضیلیش باشه، یعنی اون زیاده که مورد حاجت نیست اگر باشه بهتره. والمراد من تمامیت شی حصول ما یمکن له من الزیاده، والمراد من کمالیت شی حصول ما یمکن له من الفضائل. این که میگیم این تامه، یعنی هر زیاده ای که لازمه داره، هر زیاده ای که در تکونش باید باشه هست. این که میگیم این کامله، یعنی فضائلی رو هم که باید داشته باشه داره. خب مطلب تموم نشد، ایشون تشکیک رو در نور و در حرارت ثابت کرد، حالا دوباره میخواد برگرده در مقدارم بیان کنه. البته توضیح داده شد منتها عبارتیشون خونده نشد، در مقدار هم بیان میکنه که همچنین این خط که طولش بیشتر از اونه، یعنی مابل اشتراکشون طوله، مابل امتیازشون هم طوله، پس مابل امتیاز مابل اشتراک فرق نداره، اون اطول از اینه، یعنی در همون مقدار اضافه دارد بر اون، نه اون مابل اشتراکشون مقدار باشه مابل امتیازشون غیر مقدار باشه، مابل اشتراکشون هم مقداره، مابل امتیازشون هم مقداره. این چیزی نداره، اجازه بدیم بخونمش چون مطلب تموم نمیشه. سه خط بعد سریع از رو میخونم. ففه طوله ایزن هاکذا یکون الحال، در طولم حال این چنینه، یعنی مابل اشتراک مقداره، مابل امتیازم مقداره. فا این نهازت طول ازا کانه اعظم من زالکت طول، فا اینهو اتم فی طولیتهی و مقداریتهی، اگر این طول بزرگتر از این طوله، معناش اینه که این طول بزرگتر در طولیتش اتمه، در مقدارش اتمه، در حالی که وزیادت و ایزن طول هم، یعنی اون مابل امتیازشون هم باز طوله، مابل امتیاز هم مقداره و کذا مقدار اون ایزن، اون مابل امتیاز طوله مقداره، پس مابل اشتراکشون هم مقداره، مابل امتیازشون هم مقداره. لا انها غیر طول و غیر مقداره، نه اینکه اون اضافه و اون زیاده که مابل امتیاز طول و مقدار نباشه، که مابل اشتراک فقط مقدار باشه، مابل امتیاز مقدار نباشه. فا این زیادت طول علی طول به نفس طول، زیاده یک طول بر طول دیگر باز به طول اضافه است، پس معلوم میشه که مابل اشتراک هم طوله، مابل امتیاز هم طوله، یا به تعبیر دیگه مابل اشتراک هم مقداره، مابل امتیاز هم مقداره. خب خیلی مطلب نداشین، مطلبش چون گفته شده بود دونست میتون بخونی، ولی اگه میخواستین فردا بخونی باید یه مقدار توضیح میدادیم. الحمدلله.